شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com میگوشه. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتون.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر، منم به شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس بیکران از اینکه در این برنامه شرکت کردید.
خواهش میکنم. سلام دارم.
آقای دکتر، همونطور که مطلعید این روزا مقارنه با 53 سالگرد 30 تیر، میخواستم اگه موافقت میفرمایید با آغاز این گفتگو رو با 30 تیر شروع کنید.
بسیار خوب، این روزهای تاریخی روزهای مهمی هستند از این جهت که به اونها به صورت جدی پرداخته بشه و نسل جوان در مورد این روزها آگاهی پیدا بکنه. متاسفانه در نظامهای استبدادی ما تداوم تاریخی و تداوم وجدان تاریخی نداشتیم و این یکی از مصیبت‌های بزرگ نظام‌های استبدادی است. در زمان پهلوی هر اون چیزی که مربوط به دکتر محمد مصدق بود یا برعکس گفته می‌شد و یا کاملا سانسور می‌شد و به هیچ وجه اجازه نمی‌دادند که حق مطلب ادا بشه و واقعا فقط میشه گفتش که یک مقداری در اون سالهای اول انقلاب و در طول تظاهرات بود که اون چیزی که حق مصدق بود مردم در تظاهرات عمومیشون به جا می آوردن. من هنوز یکی از زیباترین روزهایی که در تظاهرات دوران انقلاب شرکت کردم روزی بود که از قیطریه تظاهرات شروع شد و صدها هزار و شاید میلیون ها به هر حال تعداد خیلی زیادی، صدها هزار مسلمن جمعیت حرکت میکرد به طرف جنوب و سپس به خیابون پهلوی صادق که رسیدیم در اونجا مردم تصمیم گرفتن نام اون خیابون رو مصدق بگذارن.
بله.
و متاسفانه این نام کوتاه شد به خاطر اینکه عمر آزادی در بعد از انقلاب کوتاه شد و ولایت فقیه زیر بار حتی اسم یک خیابون که از طریق مردم مصدق نامیده شده بود نرفتن و قبول نکردن و اسم خیابون رو عوض کردن. به هر حال سیاتی و اون چه که در اون روز گذشت و حرکتی که مردم کردن یکی از نقاط عطف تاریخ ماست و متاسفانه این تجربه ها از اونجا که پیگیری نشده ما دائما اینها رو تکرار کردیم و شاهد این مسائل بعدن هم بودیم. و از این جهت یک مسئله دیگه نسبت به مسئله مصدق هست که میتونیم به ارزیابی مسائل امروز هم بپردازیم و اون اینه که ادعی بودن که خود رو ملی قلمداد میکردن و به اسم اصطلاح مردمی بودن و ملی بودن میخواستن عمل بکنن، ولی اعمالی که میکردن متاسفانه آب رو و آسیاب استبداد میریخت و آقای کاشانی نمونه مهمه این مسئله شد که در آخر هم خود مستقیما در کودتا علیه مصدق شرکت کرد و ما هم می‌بینیم که این افرادی که اینطور تمایل دارن به قدرت و اینطور حسادت می‌ورزن به انسان‌های بزرگ تاریخمون در اون زمان مصدق، فراموش نکنید که مصدق در اون موقع الان هستش که جمع بزرگی ازش به احترام یاد میکنه، یاد بود میگذاره. در همین چندی پیش بود که در مراسمی 123 سالگرد تولدش من شرکت کردم و یکی از بزرگترین تظاهرات ایرانیان بود و 1000 نفر در اونجا شرکت کرده بودن و این مایه امید بود. اما اگر به مطبوعات اون زمان برگردیم، به گفته های اون زمان برگردیم، میبینیم که متاسفانه اون زمان حمله های بسیار شدیدی علیه مصدق میشد، چه از طرف مسلمان خانواده پهلوی و چه از طرف کسان دیگری که تحت عنوان مردمی بودن یا مذهبی بودن نسبت به او حسادت می‌ورزیدند، نسبت به استواری او، نسبت به استقامت او، نسبت به پیگیری او و متاسفانه اون حکومت رو تضعیف کردند و این با کودتای 28 مرداد به دوره مصدقی به صورت حکومت پایان دادند و این مایه افسوس. به هر حال زندگی نگاه داشتن این روزها خیلی مهمه و باید در باره این مسائل تجزیه و تحلیل بشه که متاسفانه وقت کوتاه ما اجازه نمیده که به این مطلب به طور مفصل بپردازیم. و همونطور که قرار گذاشته بودید، اگر مایل باشید بحث خود رو حول اون چه که در این چند ماه اخیر در ایران گذشته و ما الان چند روز دیگه شاهد این هستیم که شخصی به طور رسمی بر کرسی ریاست جمهوری می نشینه که در داخل ایران به عنوان یکی از کسانی که در قتل زندانیان سیاسی دست داشته، حداقل دربارش می گفته میشه و اونچه که مسلمه در 3 ترور در خارج از کشور، یعنی در اتریش در ترور دکتر قاسملو و در وین ترور کاظم رجبی و در فرانسه ترور مرحوم بختیار، در دادگستری های 3 کشور غربی از او نام برده شده، از او پرونده هست به عنوان کسی که ارتباط داشته مستقیما با قاتلین و برای اونها وسایل رو فراهم میکرده. و این یک مسئله است که به هر حال هر موضعی که داشته باشیم و از هر جهتی که مسئله رو در نظر بگیریم و اصولی داشته باشیم، یک مسئله بسیار وحشتناکیست برای یک کشور که یک کسی که شخصا به هر حال دیکتاتورها همه جانی هستن و در قتل‌ها شرکت کردن و کسی که خودش مستقیما شرکت کرده و در این حد دون و پایه‌ای عمل میکرده که میامده خودش در ترورها شرکت میکرده به مقام ریاست جمهوری برسه، یک بحرانیست برای این کشور، یک مسئله تأسف‌باریست. و اگر اجازه بدید ما دنباله اون بحث پیش بگیریم.
در خواهش میکنم بفرمایید.
ما در این چند هفته اخیر که این انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری شروع شد با نوشته های متعددی روبرو شدیم درباره اینکه چرا این انتخابات این نتیجه رو پیدا کرد و مسائل مختلفی مطرح شد در این باره. من اون چیزی که فکر میکنم که در پیوستگی با بحث‌های قبلی باشه که شما اجازه دادید من در این رادیو بیان کنم، میخوام ادامه بدم، یک نگرش دیگه‌ای به مسئله است. اون نگرش بسری بحران اعتماده. ببینید هر دموکراسی که شما در دنیا در نظر بگیرید، چه انواع و اقسامش، چه نوع هندیان، چه نوع سوئدیان، چه نوع سوئیسیان، چه نوع آمریکاییان، یک خاصه‌ای دارن این دموکراسی ها. اینکه به غیر از مسئله سازماندهی این دموکراسی ها، بخشی از حاکمیت ملی و مردمی از طریق نمایندگان اونها صورت میگیره. خب در بعضی از کشورها هستن که بخشی از نمایندگی به صورت مستقیم صورت میگیره، مثل در سوئیس و یا حتی در خود آمریکا در بعضی قسمت ها و یا در فرانسه هنگام مثلا رفراندوم یا رفراندوم های محلی. اما بخش مهم حاکمیت در تمامی دموکراسی های فعلی از هر نوعش که بگیریم از طریق نمایندگان مردم صورت میگیره. حالا این نمایندگان میتونن نمایندگان مجلس باشن، میتونن نمایندگان در قوه مجریه باشن، رئیس جمهور باشه و افراد دیگه در شوراها باشه. به خاطر این اون چیزی که فراموش میشه و اون چیزی که از ذهنها یک مدار ما این غافل میشیم ازش، این که مهمترین پایه روانی دموکراسی مسئله اعتماد. یعنی اگر مردم یک کشور نسبت به یک عده اعتماد نکنن برای انجام یک سری کارها، دموکراسی نمیتونه به وجود بیاد، نمیتونه عمل کرد داشته باشه. خب ممکنه یک روزی برسه که احتیاج به نمایندگی وجود نداشته باشه. ما فعلا راجع به اون روز صحبت نمی کنیم، در زمان فعلی هستیم و در میان مدت هم اوضاع و احوال و وضعیت سیاسی اقتصادی طوری است که احتیاج به نمایندگان هست. پس این مسئله این که یک عده‌ای باشن تا مردم به اونها اعتماد بکنن، این پایه اصلی از جهت روانی برای اینکه یک دموکراسی ممکن بشه. این مسئله بسیار حادتر هستش در مورد کشورهایی که هنوز در اونها دموکراسی استقرار پیدا نکرده، پایه نگرفته، پا نگرفته، ریشه دار نشده، عمق پیدا نکرده. کشور ما ایران جزو این کشورهاست که خب ما دوران آزادی کوتاهی داشتیم، در مشروعیت داشتیم، در مشروطیت داشتیم، در دوران دکتر محمد مصدق داشتیم، همطور که امشب راجع به سی تیر صحبت کردیم و قیام بزرگ درباره در اول انقلاب داشتیم، دورای کوتاهی بوده که آزادی های به هر حال کم و زیاد وجود داشتن، اما این استمرار نداشته، ادامه نداشته و این بنیادهای آزادی به وجود نیامدن. این است که در کشورهایی که مسئله دموکراسی جان افتاده، این مسئله روانی اعتماد مسئله بسیار حادتری است، یعنی اهمیت بیشتری داره از کشورهایی که در اونجا دموکراسی هست. چرا؟ به خاطر اینکه در کشورهایی که دموکراسی جا افتاده، مثل مثلا سوئیس، مثل فرانسه، این گمان هست که خب کسانی که انتخاب شدن اگر به قولهایشون عمل نکنن، بنیادهای دموکراتیک هست میشه، دو سال دیگه، سه سال دیگه و بالاخره اونها رو یک طوری از کار برکنار کرد و کنار گذاشت. اما در جایی که دموکراسی نیست و مردم سالاری وجود نداره، این احتیاج به اعتماد بیشتری است، خیلی اعتماد میخواد. خب حالا ببینیم که این انتخابات ریاست جمهوری اخیر در چه شرایط ذهنی در جامعه ایران صورت گرفت. ما یک دوره داشتیم، دوره انقلاب و اون حرفایی که آقای خمینی زده بود و اون محبوبیت بسیاری که پیدا کرده بود و اون امیدهای بسیاری که ایجاد کرده بود و نمونش هم گفتیم که مثلا اسم خیابون پهلوی رو مردم کردن مصدق و مدتی هم مصدق بود و خواسته های مردم به هر حال انواع و اقسامش تا حدودی مردم اجرا می شد و گمان بر این بود که اجرا بشه و بنا هم بود آقای خمینی بره قم در سخلاق بده. خب اما متاسفانه از لحظه ورودش یک به یک تمامی اون قولهایی رو که داده بود بدون استثنا، بدون استثنا بهش پشت کرد و برحال کار رو به جای رسون که تمامی روزنامه ها رو بست، رئیس جمهور محبوب مردم رو آقای ابوالحسن بنی صدر رو از کار برکنار کرد، زندان ها رو پر کرد، قبرستان ها رو آباد کرد و این چیزهایی که فجایع دیگه ای که شاهدش هستیم، اعدام های که در 400 نفر در یک روز اعدام می شدن، جنگ 8 ساله با عراق، و که دلخوام وقت شنوندگان محترم بگیم. خب این اعمالی که آقای خمینی خصوصا که مرجع تقلید مردم بود انجام داد، یک بی سرخوردگی عظیم و یک بی اعتمادی جدی در مردم ایجاد کرد، به این مفهوم که مردم نسبت به همه بی اعتماد شدن. اگر یادتون باشه، که احتمالاً یادتون هست، 15 سال پیش در اون دوران قبل از دوره اصلاحات رو دارم میگم، کسی اگر کار سیاسی میکرد این رو مردم عادی بد میدونستن، گفتن آقا خسته شدیم از این چیزا. جوان ها اگر انجام میدادن، خانواده هاشون راضی نبودن، دوستاشون راضی نبودن، سعی میکردن از هر چیزی که سیاسیه و بوی سیاست میده فرار کنن. علتش چی بود؟ علتش بود که خب یک امید بزرگی به وجود اومده بود، به اون امید یک خیانت بسیار بزرگی شده بود و یک حالت سرخوردگی و بیعتمادی در جامعه به وجود اومده. دو خرداد چی بود؟ دو خرداد اون حرکت مردم حرکت اعتراضی بود، موقعیتی به وجود اومده بود که مردم یک اعتراض شدیدی کردن به این خیانت به امید، و از طریق آقای خاتمی صحبت های ایشون تونستن این اعتراض خودشون رو به این پشت پا زدن ها، به اون اعتماد ها و امید ها انجام بدن. خب آقای خاتمی متاسفانه به هم با همکاران خودش و اصولا اصلاح طلبان طوری عمل کردن که خب از اون حرفایی که می زدن ما می خواهیم تغییرات بدیم، حتی صحبت از تغییر قانون اساسی کردن، صحبت از این که ولی بقیه دیگه حقوقی نداشته باشه کردن، صحبت از ایران برای همه ایرانیان کردن، صحبت از این که یک نفر یک رأی کردن. خب این صحبت ها رو کردن، یک امیدهایی به وجود اومد، آقای خاتمی یک مدتی این امیدها رو به اصطلاح رهبری این امیدها در دستش بود، و یواش یواش دوباره موقعیتی پیش اومد که مردم یک ناامیدی و یأسی به تدریج از ایشون هم بهشون وارد شد. یعنی یک تجربه عظیم خمینی که البته از نظر خیانت به امید بسیار عظیم بود، عظیم تر بود، اون رو پشت سر گذاندن، دوباره مسئله با آقای خاتمی پیش میاد و این احساس بهشون دست میده، حالت سرخوردگی پیدا میکنه. خب پس این انتخابات ریاست جمهوری در زمانی صورت میگیره که ملت ایران و مردم ایران بیشترین نیاز به اعتماد کردن رو دارن. اگر براست مردم سالاری استقرار پیدا بکنه، و همینطور که گفتیم اگر بخواد مردم سالاری استقرار پیدا بکنه باید یک عده‌ای بتونن این رو به سرانجام برسونن، پس باید مردم یک عده‌ای به مردم به یک عده‌ای اعتماد پیدا بکنن. خب در همچین حالتی این انتخابات صورت گرفت. حالا ببینیم چه گذشت در این مدت انتخابات. شما خاطرتون هست آقای معین دقیقا با این مسئله وارد میدون شد که انتقاد کرد به آقای خاتمی و گفت آقای خاتمی ضعف از خودش نشون داده، نیروها رو هدر داده. البته خود ایشون یکی از وزیرای آقای خاتمی بود، بگذاریم، به هر حال این رو میخوام بگم، با یک شعارهای جدیتر از آقای خاتمی و پایه‌ای‌تر از آقای خاتمی اومد جلو، و اگر خاطرتون باشه ضربه بزرگی که نطقه عطری ضربه بزرگ که اصلاح طلبان به امید مردم وارد کردن زمانی بود که حکم حکومتی رو مجلس در مورد قانون مطبوعات، مجلس که اکثریتش با اصلاح طلبان بود و ریاست جمهوری کروبی داشت، پذیرفت. آقای خامنه‌ای حکم حکومتی داد و اولین بارم بود به طور رسمی از حکم حکومتی نسبت به مجلس صحبت می شد، حتی زمان آقای خمینی هم این سابقه وجود نداشت و اون به وجود. آقای معین در صحبتش یکی از مسائلی که مطرح می کرد زیر بار هیچ بی‌قانونی و حکم حکومتی نخواهد رفت. خب این عکت اول. عکت دوم چه بود؟ حالا اصلاح طلبای حاشیه قدرت رو در نظر بگیریم. آقای یزدی، دکتر یزدی یه سری شرطهایی رو برای انتخابات ریاست جمهوری برای که قدم بذاره درش وارد کرد. از جمله اون شرطها این بود که دخالت شورای نگهبان در کار انتخابات وجود نداشته باشه و به کلی این نظارت حذف بشه. آقای مهندس رهابی، نماینده ملی مذهبی ها، اعلام کردن که شرایط بیشتری دارند نسبت به شرایط نهضت آزادی، اما از اونجا که نهضت آزادی این شرایط رو اعلام کرده میپذیرن و قبول میکنن که در حد همین شرایط خب سیاستشون رو پیش ببرن. این اکت دوم. اکت سوم، میبینیم که هیچ کدوم از اون شرایط عملی نشده و اصلا شورای نگهبان نه تنها دست بر نداشته بلکه بیشتر از سابق هم دخالت میکنه و هم مسائل دیگه هم که همش به جای خود. با این حال آقای دکتر یزدی برخلاف شرایط خودش نامزدی خودش رو اعلام میکنه. عکس بعدی این است که شورای نگهبان نامزدی ایشان و نامزدی آقای دکتر معین رو رد میکنه. مرحله بعد میبینیم چی میشه. آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی نامزدی آقای معین رو برقرار میکنه دوباره. مرحله بعدی، آقای معین قبول میکنه این نامزدی رو، یعنی درست همون جایی که نقطه عطف بود، یعنی میتونست بیسته، وقتی مربوط به خودش میشه و اصلی حکم حکومتی به نفعش تمام میشه، خب این وسوسه قدرته. فکرم میکردن که در انتخابات برنده میشن و مردم ایران هم میرن همه به اونها رای میدن، این که میپذیره به عنوان مصلحت، خب چون مربوط به خودش بوده فکر میکنه اشکالی نداره. عکس بعدی، آقای دکتر یزدی و آقای صحابی با این که شرایط هیچ کدوم از شرایطشون پذیرفته نشد و با این که کاندیداتوری آقای دکتر یزدی رد شد، اما دفاع میکنن از کاندیداتوری آقای دکتر معین. خب عکس بعدی چی میشه؟ دور اول انتخابات صورت میگیره، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد نفرات اول و دوم از صندوق میان بیرون و آقای دکتر معین نفر پنجم. خب در اینجا چی میبینیم؟ میبینیم که کسانی اصلاح طلبان تمام صحبتشون این بود که انتخابات خواهد رفت دوره دوم بین آقای معین و بین آقای هاشمی رفسنجانی، و چون آقای هاشمی رفسنجانی چهره ایش بسیار منفور در جامعه ایران، باعث میشه که آقای دکتر معین انتخاب مردم بسیج بشن و انتخابات رو این ببرن. این استراتژی اصلیشون. میبینیم که همین اصلاح طلبان، همین هایی که آقای رفسنجانی رو البته به درست منفور میدونستن در جامعه ایران، میان و میگن که خطر فاشیسم هست و باید به خاطر نجات دموکراسی ما از هاشمی رفسنجانی دفاع کنیم. البته آقای معین روز اول باز میگه من نه خودم شرکت میکنم نه رأی میدم. دو روز بعد حرفش عوض میشه، میگه من یک شخصیت حقیقی دارم، یک شخصیت حقوقی دارم. این هم چیز خیلی غریبی است که انگار شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی تفاوت داره و هر کدومش یک سری پرنسیپای داره. میگه من اون حرفی که زده بودم به عنوان شخصیت حقوقیم بود و به عنوان شخصیت حقیقی میگم که بریم با آقای هاشمی رفسنجانی، مسئله مدنی است، مدنیت در خطر است و بریم رای بدیم. خب شما اگر بعدم رای گیری هم میشه آقای احمدی نژاد اول میشه و هیچ کس هم با این که آقای کروبی نمونه های بسیارش رو گفته بود و نمونه های دیگه هم منتشر شدن در مورد تقلبات در انتخابات حرفی نزد، یعنی به جایی که برن دنبال تقلباتی که در دوره اول شده و حق مردم و اگر حق مردم میدونستن در اون کادر قانون خودشون، اما دنبال اون هم نرفتن و شورای نگهبان هم اعلامیه داد که یک شکایت رسمی در مورد انتخابات به دستش نرسیده. خب شما میبینید این فیلمو که انسان نگاه میکنه، میبینید که چطور این انسان ها، این افراد، این گروه میتونن هر روز صحبت های خود رو، قول های خود رو زیر پا بگذارن و پشت کنن بهش. اونم در چه زمانی؟ در زمانی که گفتیم انتخابات در وضعیتی صورت میگیره که جامعه برای استقرار دموکراسی نیاز داره به اعتماد بسیار بالا به یک سری فعالان سیاسی. و میبینیم این فعالان سیاسی که در داخل ایران هستن و وسایل تبلیغاتی هم کم و بیش در دست دارن، یک طوری عمل میکنن که انگار مردم اصلا عقل و شعور ندارن و نمیبینن که اینها هر روزی یک حرف و فرداش حرفشون رو عوض میکنن و این فاجعه است و این بحران اعتماد به وجود میاد. و تا وقتی که این بحران وجود داره، این مردم سالاری هم نمیتونه پا بگیره. حالا مثل اینجاست که چرا اینها اینطور عمل میکنن، چرا این بحران اعتماد وجود داره. من این صحبتی که میخوام مشخصتر بگم امشب اینه که دلیل این که مردم به اینها اعتماد ندارن این است که این اصلاح طلبان و این فعالانی که سیاسی که اسمشون رو بردن، اونها به مردم اعتماد ندارن. اینها مردم سالاری رو بدون مردم میخوان و این چیز تازه نیست. بارها در لابلای صحبتهایشون نوشتهاشون رو این رو اعلام کردن که مردم فقط بیان به ما گاهگاهی رأی بدن و بقیهش دست ماست و ما کشور رو میچرخونیم، بیشتر از این دخالت نکنن. این بحران اعتماد این است که چون اعتماد به مردم ندارن میخوان به طوری دیگه عمل کنن. اما از دید من به اینجا ختم نمیشه، یعنی مثلا این فقط به اینجا تمام نمیشه که مردم به اونها اعتماد ندارن برای اینکه اینها به مردم اعتماد ندارن و واقعا مردم ایران رو لایق و بالغ نمیدونن. شما نگاه کنید،
ببخشید اینو یه خودی بیشتر توضیح بدید.
شما نگاه کنید، واقعا راجب دکتر محمد مصدق صحبت میکرد. مصدق تمام زندگیش، تمام نوشته هاشو بخونه میبینید که به این مردم باور داره. واقعا این مردم ایران رو، یک ملت ایران رو قبول داره، ملت ایران رو باشعور میدونه. اما ذهن این اصلاح طلبان با تمام صحبت هایی که میکنن در اینکه باید عمل کرد رو دید، این است که این مردم هنوز به بلوغ سیاسی نرسیدن و بر اونهاست که کار مردم سالاری رو پیش ببرن، پروژه مردم سالاری رو پیش ببرن. به خاطر این است که من میگم اینها مردم سالاری بدون مردم میخوان و فقط از مردم. این همون روشی است که مخالفان و اون گروه به اصطلاح اصولگرایان از مردم به عنوان وسیله نمایشی استفاده میکنن. همین حالت، فقط در ظاهر دو نوع ما بیان مختلف داریم و در باطن نسبت رابطه‌ای که با مردم وجود داره همون رابطه است. این بسیار مهمه برای یک شخصی که خودش رو مردم سالار میدونه، اینکه برای مردم واقعا احترام قائل بشه. شما نگاه میکنید بعضی از تحلیل‌هایی هم که بعد از این انتخابات دادن، میگن مردم از روی فرق رفتن با آقای احمدی نژاد رای دادن. یا مثلا یک بخش مردم هنوز مذهبی هستن. خب این مردم مگه همون مردمی نیستن که سیو تیر انجام دادن؟ مگه همون مردمی نیستن که انقلاب انجام دادن؟ مگه همون معلومی نیستن که بارها به آزادی رای دادن؟ چطور حالا یک دفعه فقط مسئله فرق باید شد؟ قدرت فرق نبود؟ برای احمدی نژاد برن رای بدن؟
بله، تو من دیروز با یک کسی همین صحبت بود، گفتم خب مگه سوال من بود که مگه امروز وضعیت اقتصادی که بدتر شده برای نسبت به 4 سال قبل که با آقای خاتمی رای دادن چقدر بدتر شده که یه دفعه 17 میلیون مردم ما میرن به خاطر فرق به آقای احمدی نژاد رای میدن؟
اونا که خودشون که بیلان میکنن میگن هر سال داره بهتر میشه وضعیت اقتصادی، راجب سالی 7-8-10% رشد اقتصادی صحبت میکنن. اگه تو هر تو نظر تو اونا باید تو بشه، باید بگیم که از زمانی که آقای خاتمی اومده وضعیت خیلی بهتر شده، وضعیت اقتصادی. البته اینطوری نیست. اما این هم واقعا کوچک شمردن مردمه که بگیم که مردم رفتن رای دادن به آقای احمدی نژاد برای اینکه از فرق راحت بشن. این خیلی ساده انگاری، این قبول نکردن شعور برای مردمه. آخه شخصی که اصلا شناخته شده نیست و به قول بسیاری در کلیه سنجش افکار حتی اسمش هم در آخری ها نمیاد، چه شکلی میشه که یک دفعه آقای کروبی میگه من ساعت 5 تا ساعت 5 صبح بیدار بودم و رأی ها به نفع من بود و من اول بودم حتی و دوم آقای هاشمی و یک باره صبح خوابیدم بیدار شدم دو ساعت بعدش دیدم 1,000,000 آلا تغییر پیدا کرد. خب این دیگه البته اون آقای کروبی برای خودش از این نظام هستش، همینش هم که گفته خیلیه و این تقلبات به این عظیمی ما نیده بودیم که در انتخابات دیگه به این صورت سیستماتیک و به صورت سازماندهی شده صورت بگیره. خب اینها انجام دادن و آقای احمدی نژاد رو آوردن درون. اما برای اینکه بحث ما کامل باشه راجع به این مسئله اعتماد و بحران اعتمادی که وجود داره، مهمترین مسئله از دید من حتی این نیستش که اینها به مردم اعتماد ندارن. یک نفر ممکنه بگه من اصلا مردم قبول ندارم، این ممکنه همچین حالتی هم وجود داشته باشه و خودش بخواد مثلا به اصطلاح دموکرات عمل بکنه و اینا هم به طور راست و صریح بگه، این امکان وجود داره. اما این وقتی وجود داره که به خودش اعتماد داشته باشه. مسئله این که این آقایان اصلاح طلب دارن این است که به خود هم اعتماد ندارن و این دلیلیه که اینها یا دائم باید در قدرت باشن یا باید در حاشیه قدرت باشن برای اینکه بتونن از طریق اون یک فضای عملی برای خودشون به وجود بیارن. خب اگر واقعا به خود اعتماد داشتن چرا نمیتونستن گنجی بار عمل کنن؟ یک دنیایی رو آقای گنجی فقط با اتکاب نفسش و با اعتماد به عقاید خودش، به خودش، به توانایی خودش تونسته تکون بده. در زندان، از زندان یک دنیا رو تکون داده. شما الان نگاه کنید از شهر تا قرد راجب ایشون و مقاومتشون صحبت میشه به شکلی که یک شخصی که در زندان میتونه یک همچین تأثیر بگذاره در جامعه و در روند دموکراسی و در آگاه کردن جامعه و این افراد نمیتونن با اینکه این هم خارج از زندان هستن و سایر تبلیغاتی دارن، دلیلی به غیر از این نداره که به خود اعتماد ندارن، خود رو توانا نمیدونن، خود رو قابل نمیدونن و این علتیست که باید راجبش بسیار صحبت بشه برای اینکه این گونه رفتارهای خیلی خلاصه بگم وسط بازی بین قدرت و خارج از قدرت ناشی از اینه که هیچ وقت نمیتونن دل بکنن از اون بر، برای که فکر میکنن که اون از دست بدن. بسیارشون که استفاده میکنن، راندهای زیادی دارن، امتیازات ها زیادی دارن، اینها بسیاری از مدیریت ها، از سفارت ها، از کارهای کلان و کارهای سودآور در دست دارن. این همه واقعا برای آقای هاشمی رفسنجانی تبلیغ کردن، واقعا برای این بود که جلوی فاشیسم رو بگیرن. اگر برای این بود جلوی فاشیسم رو بگیرن، چطور بعد از این که آقای احمدی نژاد به اصطلاح از صندوق ها اومد بیرون نهضت آزادی اعلامیه ده و میگه که ایشون هم میشه باهش گفتگو کرد و به هر حال نمیتونه به این صورت فشارهای خیلی عجیب و غریبی بر جامعه بیاره برای اینکه وضعیت دنیا یه طوریه که نمیشه. خب اگر نمیشه شما چه شکلی میخواستید قبای ناجی ملی رو بر تن آقای هاشمی رفسنجانی بکنید در مقابل این؟ یعنی به بدترین کار دست بزنید.
آقای دکتر ببخشید، در تایید فرمایشتون اتفاقا آقای گنجی به یه نکته بسیار به نظر من روشنی اشاره میکنه نسبت به این دوستانی که بهشون میفرمایند که دست از اعتصاب غذا بردار.
این دقیقاً
نکته بسیار جالبی است که
اینجاست که تفاوت رو نشون میده. تفاوت کسانی که دائم میخوان از طریق قدرت، آقا شما به جای که یقه آقای گنجی رو بگیری بگی که آقای گنجی دست از اعتصاب دیگر، بگی یقه اون گناهکار رو بگیر، یقه اون کسی که زور میگه رو بگیر، بشین علیه اون اعتصاب کن، جهان رو علیه اون برانگیز. چرا از آقای گنجی میخواید کوتاه بیاد؟ اتفاقا من افتخاریست، مایه افتخاریست که این فرد تا امروز به این بزرگی مقاومت کرده و بتواند مقاومت خود رو ادامه میده به هر صورتی که صلاح میدونه، نه اینکه ازش تقاضا بشه که آقا شما کوتاه بیاد. آقای خاتمی میگه آقا شما تقاضای عفو مشروع بکنید. آقا خجالت آورتر از این حرف اگر میشه نسبت به این شخصت، شخصی که حتی طبق قوانین همین جمهوری اسلامی و همین دادگستریش و همین نظامش باید 2 سال پیش رهایی شده، چیزی که 5 سال 6 سال زندانی میشین، اینها 99%شون بعد از 2 سال 3 سال رها میشن، آزاد میشن به صورت مشروع و تا آخر نمیگذارن دوره زندانشون. چه شکلی این شخص باید تا آخرین ما و تازه باید تقاضای عفو ایشون بده؟
اونم یه آدم بیگناه
و کسی که خود رو بیگناه میدونه. آیا این توهین به وجدان انسانی نیست؟ این توهین به آزادی نیست؟ خب چه شکلی میشه توجیه کرد این مسئله رو؟ خب بله، اگه آقای خاتمی میخواست از آزادی دفاع کنه، باید در مقابل آقای مرتضوی، بازی مرتضوی، آقای خامنه‌ای میستاد، در مقابل آقای خامنه‌ای میستاد، اما نمیتونه بیسته، برای که نمیخواد اون رانت ها و امتیازاتش رو از دست بده، برای اینکه به خودش اتکای نفس نداره، برای که نیاز داره به اونها، برای که بدون اونها نمیتونه زندگی بکنه. این مسئله اساسی است که ما میبینیم که این مصدق چقدر بزرگ بوده در تاریخ ایران، چقدر این آدم اتکا به نفس داشته، چقدر این شخص تونسته با هیچ و فقط یک تنه، فقط با اتکا به مردم ایران بتونه مبارزات رو پیش ببره. خب اگر دائم میخواستش که بیا بشینه با اون یک مشورت هایی، با اون یک صحبت هایی، با اون ببینید تمام همه بازی، همش دائم بازیست. خب چه میمونه برای چرا مصدق مونده و چرا گنجی خواهد موند؟ اگر هم جانش رو از دست بده، گنجی برای همیشه زنده است. اگر تقاضای عفو بده، اونجاست که گنجی دیگه زنده نیست و مثل بقیه میشه. و اونهایی که زنده بودن گنجی رو میخوان، باید بهش بگن آقا تقاضای عفو نده. ما هم میایم کنار رو اعتصاب میکنیم، ما هم میشینیم تظاهرات میکنیم، ما هم اعتراض میکنیم. و یه جامعه از این طریقه که میتونه شخصیت قوی پیدا بکنه و بشه یک یواش یواش در اون جامعه مردم سالاری جا بیفته. والا از طریق این بازی های سیاسی که شما هر روز یه صحبتی میکنید، میگید آقا خطر فاشیست هست، بریم آقای هاشمی رفسنجانی رو بدیم، فردایش که انتخابات میشه آقای احمدی نژاد بیاد بیرون میگه که نه این کاری هم نمیتونه به اون صورت بکنه با این فشار بین المللی که هست. پس چه شکلی یه روز شما گفتید برید با آقای هاشمی رفسنجانی که خودتون هم در محافل بسته جز منفورترین انسانهای ایران میدونست، فعالا در عرصه سیاست در ایران میدونستید. اینا مسائلیست که این وضعیتی که ما در زندگی میکنیم رو به وجود آورده است. این بحران اعتماد، اعتماد نداشتن به خود، اعتماد نداشتن به مردم. بروشید؟ بله
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از این توضیحاتتون. اما میخواستم خواهش کنم که مثلا شما یه جنبه های تحلیلی از این که توضیح دادید، من فهم میخواستم خواهش کنم بیشتر توضیح بدید، جنبه های تحلیلی از این که چقدر این اعتماد مهمه، چرا این بحران وجود داره، چرا این آقایون خانوما این کار میکنن. ضمن این که اشاره کنم که یه بخش قابل ملاحظه ای از دوستان عزیزی که در خارج از کشور هم ادعای رهبری فکری جامعه رو دارن به همین مشکلات دوچار هستن و همین بلایا رو ازشون میکشیم. و اما میخواستم خواهش کنم که علائمی که باید بهش توجه کرد برای تشخیص این نوع رفتارها، که هر بار نداریم تجربه بکنیم بگیم گول خوردیم دوباره یه ترفند جدیدی به راه بیفته، بگیم متوجه چه عرض میکنم؟
بله.
اگر میشه راجع اونا صحبت بکنیم چه بشه؟
ببینید علامت اصلیش استوار موندن روی حرفها، روی قولها، روی اصوله. در اصول و در قولها شخصی میتونه اشتباه بکنه، این پیش میاد. به قول فرانسوی ها میگن که فقط احمق ها هستن که اشتباه نمی کنن. یعنی هر انسانی بالاخره در زندگیش دچار اشتباه میشه، دچار خطا میشه. اما کسانی که دائم صحبت هاشون عوض میکنن، قول هاشون عوض میکنن، مسیرشون عوض میکنن و هر روز یک چیز جدید، علامت کامل است که اینها به دموکراسی باور ندارن. برای اینکه گفتم دموکراسی بر اساس اعتماده که به وجود میاد و اعتماد بر اساس وفای به عهده که به وجود میاد. یکی از مسائلی که این دموکراسی های غربی دارن و هنوز نتونستن حل بکنن این که بسیاری موارد میاد شخصی نامزد یک انتخاباتی میشه، یک سری قولها میده و وقتی که به حکومت میرسه یک سری کارهای دیگه انجام میده. این در ممالک غربی وجود داره کم و بیش. خب البته میگم چون اینجا بنیادهای دموکراتیک وجود داره، این وحشت وجود نداره که طرف تا آخر عمرش ولایت مطلقه داشته باشه و خب دو سال بعد به قولهاش عمل نکنه رأی پایین میاره، یا اینکه باید توضیح بده به مردم که چرا قولهاشو عوض کرد و مردم رو قانع بکنه.
بله.
این است که به نظر من یکی از معیارهای جدی که برای سنجش افراد میشه به کار برد این که آیا اونها موازی که میگیرن، صحبتهایی که میگیرن روی باورهاشونه، روی اصولشونه، و یا این که تحت جو سیاسی و تحت تبلیغات و تحت تأثیرات و رانت‌ها و امتیازاتی که این قولها رو بیان میکنن و هر روز عوض میکنن. این خیلی راحت میتونه یکی از معیارهایی باشه که به ما اجازه بده تشخیص بدیم چه کسانی راهی میشه بهشون اعتماد کرد، چه راه حلایی دارن، آیا میشه به راه حلا اعتماد کرد و یا نمیشه. به کسانی که دائم سخن عوض میکنن نمیشه این به اینها اعتماد کرد. این واقعا خطرناکه. برای که شما آقای معین اگر حکم حکومت رو برای خودتون پذیرفتید، فردا از کجا معلوم که یک خودتون موارد دیگه ای رو صادر نکنید؟ اگر به هاشمی رفسنجانی میشه برای جلوگیری از فاشیسم رای داد، فردا چرا با آقای احمدی نژاد رای ندیم برای جلوگیری از مثلا آقای مرتضوی؟ بعضی مرتضوی بخواد خودشو کاندید کنه یا آقای حسنی و رضایی بخواد خودشو کاندید کنه. خب این تا کجا باید اینها رو، این بد و بدتر و بدترید رو تا کجا میخواد برید؟ این مسئله که در این انتخابات این شوکی که به خودشون هم وارد شده و این شکست بزرگی که خوردن، از دید من تنها ناشی از این عمل کرده به اصطلاح سیاست بازانه است که در این مدت داشتن. چرا؟ درست میگم در موقعیتی که مردم ایران بیشترین نیاز رو به اعتماد کردن دارن، مردم سالاری باید یک جنبشی هم اگر باشه، اگر تمام مردم هم در شرکت کنن، بالاخره یک رهبری میخواد، بالاخره یک کسانی میخواد که مردم سالاری رو به اجرا بگذارن. خب این نیاز به اعتماد داره دیگه. چه شکلی میتونن به من اعتماد کنن اگر من امروز در این مصاحبه با شما یک صحبتی بکنم در رابطه با آزادی، فردا یک چیز دیگه؟ من نمونه میگم براتون، برای که این مسائل عمومی است و گفته شده در محافل مختلف در سایت ها، اشکال نداره که اسم برده بشه. آقای احسان نراقی در مصاحبه خودشون میگن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چون به حزب خاصی وابسته نیست، با اینها با ایشون امکان این که پروژه دموکراسی رو جلو برد هم وجود داره. خب شما میبینید چه استدلال هایی، هر روز یک استدلالی، هر روز یک توجیهی. دو روز قبل آقای رفسنجانی برای جلوگیری از فاشیسم رای دادیم، فردا که به اصطلاح فاشیسم میاد روی کار، میگن چون به حزب وابسته نیست این امکان این که بتونه پروژه مردم سالاری رو پیش ببره با ایشون هست.
بله.
از این نمونه ها فراوونه. من بله. حالا بخوام دائم استبرم کافیست به سایت های مختلف مراجعه کرد و صحبت هاشون رو خوند.
بله
باور من اینه که این کسانی فقط میتونن این پروژه مردم سالاری رو در ایران پیش ببرن که سختی ها رو بپذیرن، از شرایط بد. ببینید نمونه زیباش الان آقای گنجیه در زندان 20-25 کیلو از وزنش کم شده به خاطر اعتصاب غذاش، حاضر نیست که زیر بار زور بره، اما متاسفانه کسایی هستن که در اون شرایط هم اصلا وجود ندارن، اما زیر بار هر زوری هم میرن و حاضرن توجیهش بکنن.
بله آقای دکتر، در واقع دوستان رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، یه دشون که سردرگمای تاریخی هستن، یه مقدار دوستان کسانی هستن که واقعا باعث بیشتر سردرگمی در جامعه میشن، اونم به علت اینکه بیش از اینکه به مردم نگاه کنن به منافع خود نگاه میکنن.
بعد این میگم که شما فکر نکنید که به خاطر همین سادگی است که اینها به خود اعتماد ندارن و مردم هم بهشون اعتماد ندارن. این دلیل داره. من گفتم که در ایران امتیازات زیاد هست، رانت ها زیاد هست و جایگاه های ویژه زیاد هست. شما الان نگاه کنید همین رادیو تلویزیون های مختلف رو در خارج از کشور نگاه کنید، یک عده حاضر هستند با هر رادیویی با هر تلویزیونی مصاحبه بکنند، هیچ ابایی نداره، از سیاهی پول گرفته باشه، از اسرائیل پول گرفته باشه، هدفش خراب کردن اصلا ایران، حتی در حد این که به طور نظامی بهش حمله بشه وجود داشته باشه، نه مسئله نیست، یک بوقی میدن دست ایشون و ازش استفاده میکنه. یک عده هستن نه قبول میکنن، صداشون نمیره، صحبتاشون به ایران نمیرسه، اما حداقل اون خودشون رو از دست ندادن. وقتی خودشون رو از دست ندادن خود بمونن، مردم اونها رو میتونن بیادن. مسئله اصلی این که کسانی میتونن پروژه مردم سالاری رو پیش ببرن که محل اعتماد مردم بشن. چه شکلی میتونن محل اعتماد مردم بشن؟ اینکه حاضر بشن این شرایط و مشکلات رو بپذیرن، روی حرفشون بیستن، به خود اعتماد داشته باشن و به مردم اعتماد کنن.
دقیقاً، یعنی هم از طریق بیان و هم از طریق عمل ثابت کنن که یک گونه میگوین و یک گونه عمل میکنن.
شما نگاه کنید دکتر محمد مصدق، این در انتخابات دوره رضا پهلوی، شاه اول پهلوی، اسناد و مدارک بود که در انتخابات اون موقع تقلب شد، با همون اسناد و مدارک توانست صحبت ایران رو پیش ببره. حالا اینها میان دفعه از صندوق میارن بیرون و آقای نهضت آزادی میگه به هر حال ایشون 17 میلیون رای آورده برای شمار تمام مردم ایرانه. عجیبه. حداقل اندازه آقای کروبی اعتراض بکنید. میگه در عرض 2 ساعت رای ها عوض شد. چه شکلی در امر به این مهمی حتی در کادر این نظام میتونستید اعتراض کنید؟ هیچ اعتراضی نکردید. باید بپذیریم. رای شمار مردم همه مردم هم هست. چیز خیلی عجیبیه.
البته آقای دکتر خیلی عجیب نیست، وقتی از دوستان ما سالهاست که التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه میدهند در موقع انتخابات میشه، اونجایی که راجب معیارهای سنجش صحبت میکنیم، مردم ما خیلی زودتر از این میبایستید انتظار رو داشته باشیم و این گروه ها و دسته و این اشخاص رو شناخته باشیم.
البته التزام عملی به ولایت فقیه دادن درسته، ولی التزام عملی که ندادن که هر دروغی رو توجیه کنن، هر وضعیتی رو توجیه بکنن.
خب شما وقتی به قدرت
میتونستن یک حدی نگه دارن، ولی هیچ حدی اونها نگه نداشتن. خب بالاخره این جامعه چه شکلی به اونها نگاه میکنه؟ این انتخابات شوراها این مسئله تکرار شد و قابل پیشبینی هم بود. تنها کاری که این آقایون تونستن انجام بدن این که در انظار بین المللی یک لباس مشروعیتی برای آقای احمدی نژاد درست کنن، برای انتخابات درست کنن. خب وقتی که نهضت آزادی، یعنی نهضت آزادی اعلام میده که بالاخره انتخاب شده و ایشون هم رئیس جمهور همه مردم ایرانه، خب دیگه شما میدونید که گروه های خارجی و دول خارجی چی میتونن بگن در مقابل این حرف؟ رژیم میگه بفرمایید، مخالفان خودتون اینطور میگن. ما یک از مسائلی که برای حقوق بشر داریم این است که برخی از آقایان و خانم هایی که در داخل ایران هستن یک طوری عمل میکنن که این کار پیش نمیره. میگن بله، راحت صحبت هاشونو میکنن، راحت جلسه هاشونو میزن، خودشون هم میگن. با یه مشکلات هست، خب این مشکلات به هر حال مربوط به جهان سومه دیگه، در همه کشورها وجود داره. خب بله، شما چی میخواد جواب بدید؟
آقای بوش هم که در عراق و گوانتانامو و افغانستان هم که از این کارا میکنه
انجام میده. خب دیگه وقتی که ابرقدرتی که ادعا میکنه پروژه دموکراسی رو در سطح دنیا داره پیش میبره، شما چه انتظاری دارید که خب مثلا حالا آقای خامنه ای مثلا 4 تا زندانی سیاسی رو مثلا شکنجه دادن؟ خب دیگه این یک چیز معمولیه، باید پذیرفت. خب وقتی با این روحیه مقابله بشه با وضعیت، خب این روحیه روحیه شکسته، روحیه بی‌اعتمادیست، روحیه نداشتن هویت مستقله. خب به همین وضعیتی میرسیم که ما الان رسیدیم متاسفانه.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از بحثی که به ما دادیم و این بحثی که با هم کردیم. من همین دیروز یکی از دوستان ما که در این برای انتخابات در ایران بود، نه برای انتخابات، به ایران رفته بود، استاد دانشگاه، برگشته با هم صحبت میکردیم، ضمن اینکه ایشون هم متأثر از بخش از اصلاح طلبان درون ایران، همین حرفایی که مردم رأی دادن و تحلیل های آنچنانی میکردن، ولی به حال نتیجه نهایی حرفشون این بود که یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ایرانی ایران امروز همین صحبتی است که شما کردین، این بحران اعتماد هم به دلیل عملکرد حاکمیت، هم به دلیل عملکرد مثلا مثلث زورپرست، و هم به دلیل به خصوص عملکرد اون بخشی از نیروهای سیاسی جامعه که چهره مردم سالانه تری دارن، چهره موجه تری دارن، و خیلی جدی به این مسئله اشاره میکرد که امروز در خدمت شما اونو تا حدی شکافتیم.
و انشالله در
از لطف شما ممنون و انشالله بتونیم این بحث رو با هم در موارد دیگه ادامه بدیم.
بله، من به نظرم بسیارم لازم آقای دکتر، چون یکی از بزرگترین مشکلات امروز اجتماعی ماست. با توجه به همون فرمایشات خودتون که ظرف این 25-26 ساله پس از اون رژیم بیشتر شد و گسترش یافت و الان به خصوص در نسل جوان ما این سردرگمی و بی‌اعتمادی بسیار شدید شده.
بله، متاسفانه وضعیت به جایی رسیده که خب کسی دیگه نمیتونه اصلا سرخورده شدن و نمیتونن اعتماد بکنن. شما باید دوباره همه اینها رو بازسازی بکنید. دوباره باید به جامعه بفهمانید سیاست بازی نیست، سیاست روی اصول اندیشیدن و اتکا رو به خرج دادن. حالا شما فکر میکنید این کار بسیار عظیمیست و کار سختیست، برحال باید یک عده از این فعالان، از خانم ها، از آقایان این سختی ها رو بپذیرن و این مسئله رو پیش ببرن، ولی هیچ وقت ما به اون مردم سالاری نخواهیم رسید و ممکنه عواقب بسیار سختی هم داشته باشیم. مسائلی مثل عراق و افغانستان هم بعید نیست در ایران بتونه تکرار بشه.
بله، و من اتفاقا دکتر با توجه به این که به بسیاری جهات با جوان های بسیار عزیزی هم در داخل که در داخل ایران هستن و یا اینکه به ناچار مجبور شدن ترک وطن کنن در تماس هستن، این سردرگمی و بی‌اعتمادی رو به شدت می‌بینم و من به نظرم یکی از بزرگترین فجایعی است که این رژیم در پس آن رژیم به وجود آورد و رشدش داده و واقعا بسیار دردآوره و زوائدش هم تو حرکت‌های سیاسی کاملا روشن میشه دید.
دقیقا این مسئله متاسفانه با 8 سال دوره اصلاح طلبی که بنا اون به اصطلاح دو خرداد فریاد ملتی بود که این مسئله رو بتونه حل بکنه از طریق اینها، متاسفانه مسئله حادتر شده و ما به اینجا رسیدیم که چند روز دیگه حکم ریاست جمهوری یک جانب تنفیذ میشه توسط رهبرش.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم مجددن و براتون شب خوشی آرزو میکنم تا گفتگوی دیگه.
روز خوبی داشته باشید، شاد و پیروز باشید، خداحافظ.
آقای دکتر منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و با سپاس از اینکه باز هم در این برنامه شرکت فرمودید و با آرزوی دنبال گرفتن این برنامه ها که بسیار هم با باور ما برای جوانانمون لازم.
موفق باشید، خداحافظ.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی در رابطه با سالروز 30 تیر و نیز بحران اعتماد در جامعه ما توجه می‌فرمودین. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم و براتون اوقات خوش رو آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه می‌فرمایید.